بسم الله الرحمن الرحیم. در استصحاب تعلیقی وارد میشیم در ذیل این مسئله. در ذیل این مسئله دو نکته را عرض میکنیم. نکته اول اینه که این بحثی رو که در استصحاب تعلیقی گفتیم مستصحب ما حکم مشروط و معلق بود و در استصحابی که حکم ما معلق و مشروط باشه گفتیم استصحاب جاری نیست. اما حالا اگر مستصحب ما حکم نبود، موضوع بود و اون موضوع معلق بود، آیا استصحاب در موضوعات تعلیقیه جاری میشه یا نه؟ این نکته اول. قبل از اینکه ورود به این نکته بکنم یه توضیحی در داخل پرانتز بدم. مستصحب آقا دائما یا حکم یا موضوع. مراد از حکم یعنی وجوب و حرمت یا عدم وجوب و حرمت، این مراد از حکمه. مستصحب شما دائما یا یک وجوبه یا یک حرمته یا عدم وجوب یا عدم یک حرمته. این اصطلاحا بهش میگن استصحاب حکم. هر جا مستصحب غیر از وجوب و حرمت بود این اصطلاحا بهش میگن استصحاب موضوع، مثل استصحاب عدالت، مثل استصحاب طهارت، مثل استصحاب نجاست، استصحاب ملکیت، استصحاب رطوبت، استصحاب کریت. اینا رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ استصحاب موضوع. چرا؟ چون به جهت این که این استصحاب یک حکم طریقی است، تنجیزه و تعذیره و تنها حکمی که منجز میشه و معذر میشه وجوب است و حرمت. پس اگر مستصحب ما وجوب و حرمت نباشه حتما باید موضوع یک تکلیفی باشه که به لحاظ اون تکلیف این استصحاب در واقع داره جاری میشه. نجاست ولو حکم شرعیه اما اصطلاحا بهش میگن استصحاب موضوع. چرا؟ چون نجاست قابل تنجس و تعذر نیست اما میتونه موضوع باشه. برای چی؟ یک تنجس و یک تعذر. پس وقتی میگن استصحاب حکم یعنی استصحاب وجوب و حرمت نفیان یا اثباتن. وقتی میگن استصحاب موضوع یعنی غیر از وجوب و حرمت، ولو خودش از احکام شرعیه باشه مثل طهارت، نجاست و امثالگی. پس مراد از استصحاب موضوع استصحاب در شبهه موضوعی نیست، اشتباه نشه. استصحاب در حکم اگر مستصحب ما یک حکم باشه میتونه شبه حکمیه باشه، میتونه شبه موضوعیه باشه. و وقتی مستصحب ما یک موضوعه شبهه ما میتونه شبهه حکمیه باشه و میتونه شبهه موضوعیه باشه. پس وقتی میگیم موضوع معلق نه معنی شبهه موضوعیه، یعنی مستصحب وجوب و حرمت نیست اما امریست معلق. وقتی میگیم استصحاب حکم یعنی استصحاب وجوب و حرمت، حالا ثبوتن یا نفی. در مستحب و مکروه استصحاب جاری نیست مگر اینکه موضوع یک تکلیف واقع بشه. وقتی که موضوع یک تکلیف واقع بشه میشه مستصحب باز موضوع دیگه، مستصحب حکم نیست. پرانتز بسته. خب حالا اگر مستصحب ما موضوعی است معلق و تعلیقی، آیا استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ مثالش مثل چی؟ مثال فقهیش، ما یه حوضی داریم که این حوض سابقا درش آب بوده اما لاحقا نمیدونم در داخل این حوض آبی هست یا آبی نیست. لباس نجسی به داخل این حوض میفته. اگر آب بوده اون لباس شسته شده و طاهر شده. اگر در حوض آب نبوده چیه؟ اون لباس شسته نشده و هنوزم نجسته. پس لباس نجسی داخل حوضی بیفته که سابقا در این حوض آب بوده، الان هم اگر آب باشه این لباس شسته شده و پاک، و اگر آب نبوده لباس شسته نشده و نجسته. استصحاب بقاء ماییت جاری نیست. چرا؟ چون قصر ثابت نمیشه. استصحاب کنم بقاء الماء تا زمان وقوع صبح داخل حوض، لازمه عقلیش اینه که چیه؟ تحقق قصره. از استصحاب تنجیزی دستمون کوتاهه. نمیتونم استصحاب کنم وجود ماء داخل حوض، اما برم سراغ استصحاب تعلیقی بگم که لو وقع الصبح فی هذا الحوض قبل ساعت لکان مغسولا. این قضیه متعقل منه. لو وقع الصبح فی هذا الحوض قبل ساعت لکان مغسولا. نمیدونم این قضیه متعقلم الان باقیست یا باقی نیست. و اون قضیه مشکوکه کدومه؟ لو وقع الصبح فی هذا الحوض الان لکان مغسولا، این قضیه مشکوکه است. قضیه متعقن کدومه؟ لو وقع الصبح قبل ساعت فی الحوض لکان مغسولا، قضیه مشکوک کدومه؟ لو وقع الصبح فی هذا الحوض الان لکان مغسولا، این مشکوکه. چون گفتیم قضیه متعقن و مشکوک زمانن دوتا هستن. استصحاب کنم اون قضیه متعقن ره، بگم الان هم این چنینه که لو وقع از صبح و فل حوض الان لکان مغسولا. اگر شعار به این تعبد بکنه معناش چیه؟ معناش طهارت این صبح. آیا استصحاب در موضوعات معلقه، اینجا موضوع معلقه، اون موضوع کدومه؟ وقوع الصبح فی حاضر حوزه لکان مغسولا، مغسول بودن صبح معلقه بر چیه؟ معلقه بر وقوعش قبل ساعت هست. یا بگید وقوع صبح قبل ساعت، این قضیه شرطیه. سر کدوم گفتین درسته؟ قضیه حملیه نیست. میگیم لو وقع حاضر صبح، اما لم یقع صبح قبل ساعت. لو وقع حاضر صبح فی الحوض قبل ساعت لکان مغسولا، چون قبل از یک ساعت داخل حوض قطعا آب بود، اما صبح داخل آب نیفتاد. مثل همون مثالی که میگفتیم، میگفتیم لو کان زیدون عادلا لیجب اکرامه، لکان واجب الاکرام. لو کان عادلا امس لکان واجب الاکرام. این رو بهش میگیم استصحاب تعلیقی در موضوع. آیا این استصحاب جاری یا جاری نیست؟ این استصحاب این اتفاقه که جاری نیست. حتی کسانی که استصحاب تعلیقی رو در حکم جاری میدونن در موضوع جاری نمیدونن. چرا؟ چون اصل مثبته. خب هذا الصبح مغسولون، این لازمه عقلی دو امره، یکی صدق این قضیه که لو وقع الصبح فی الحوض الان لکان مغسولا، یکی هم چیه؟ وقوع شرط در خارجه. این لازمه عقلی این دو امره، یکی صدق قضیه یکی وقوع شرط. خب نهایتش اینه که صرف قضیه شرطیه رو ما فقط تعبدن میدونیم، علم که نداریم. بله وقوع شرط رو علم داریم که وقوع صوبه فلحوز باشه، این چه اصل مثبت. پس کسانی که قائل به جریان استصحاب در احکام تعلیقی و مشروط شدن، اینها قائل به جریان استصحاب در موضوع معلق نشدن. این اصل مثبت. مصافت برای این که اصل مثبته، اینجا معارض را همه قبول کردن و اون اینه که این استصحاب تعلیقی اگر جاری باشه معارض با یک استصحاب تنجیزی است. استصحاب تنجیزی کدومه؟ این حوض قبل این صوب قبل از وقوع در حوض لم یکن مغسوله، نمیدونم با افتادن به داخل حوض سار مغسولن ام یا لا، استصحاب میگه لم یغسل، این صوب شسته نشد. پس بنابراین اولا استصحاب تعلیقی در موضوع جاری نیست، اصل مثبته. و ثانیا اگر هم قائل به جریانش بشیم، این معارض داره با یک استصحاب تنجیزی. پس لو وقع فل آن فل حوز لکان مغسوله، قصدش آره قصد موضوع طهارته. آره موضوع طهارت موضوع جواز صلاته. پس بنابراین استصحاب تعلیقی در موضوع این اتفاقیه که جاری نیست. لازمه عقلی صدق این قضیه شرطیه که لو وقع از صوب الان فلحوزه لکان مغسولن، یک. دو، شرط در خارج محقق شده. شرط کدومه؟ وقوع الصوب فی الحوض. لازمه عقلیش چیه؟ یکون الصوب مغسولا. همیشه لازمه عقلیش که تحقق موجوده. پس بنابراین استصحاب تعلیقی در موضوع جاری نیست. هم معارض داشت، هم مثبت و هم معارض داره. این نکته اول. نکته دوم، اینو دقت کنید، این مثالی رو که ما در اسیر عنبی گفتیم، این مثال مثال دقیقی نیست به لحاظ فقهی. چرا؟ خوب دقت کنید، چون اونی که ما در فقه شک داریم در حرمت اسیر ذبیبی است اذا قلا، نه در حرمت خود ذبیب اذا قلا. شک ما در چی هستش؟ در حرمت اسیر ذبیبی اذا قلا. خب اسیر ذبیبی هیچ زمانی اسیر عنبی نبوده. نه حرام نیست. اگر عنب داخل آب جوش بذاریم و اون خود عنب بجوشه حرام نمیشه. اسیر عنبی است، ماء العنب که اگر بجوشه حرامه، اما خود عنب اگر جوشید، خود عنب نه ماء العنب، این موجب حرمت نمیشه. خب حالا دیگه شما داریم مسائل فیزیکیش میگید، ما داریم مسائل شرعیش میگید. میگه ماء العنب اگر جوشید اون ماء العنب حرامه، اما اگر عنب بجوشه حرام نیست. مثلا
بریم مثلا یکم انگور میریزیم توی زرد میجوشونیم، به هر حال آب میشه اول بعد میجوشه، اینو حرام میدونید خوردنش؟
انگور نه، هم انگور
میریزیم بعد میشه نیم لیتر آب، یکم که داخل میکنن میشه آب انگور.
خب وقتی که اون آب انگور پاره شد، خوش انگور پاره شد، اون آبی که اضافه میشه به داخل آب دیگه اون آب ماء اسیر عنبی نیست.
آب اضافه بیرون نمیکنه، خود انگور میذاره که میشه مثلا یکمی آب.
خب بله شما پیش فرض داره، همه پیش فرضاش رو درست کردیم. بخوش
انگور
اسیر بجوشه، یعنی اسیر، یعنی به اصطلاح اون انگورها بهتر که مثلا از انگور بهتر که آبش بیرون بیاد بعد آب شروع کنه به جوشید اینا بشه برخورد درست. اگه اینطور شد بله، اما اما خود عنب چیه نه در غذا اشکال نداره، چون وقتی آب انگور به غذا داخل میشه مستهلک میشه، وقت اونی که میجوشه دیگه اصیل عنبی نیست. مثلا داخل آب گوش، شما مثلا داخل آب گوش فرض کنید قوره بندازید، وقتی که این قوره میترکه آبش مستهلک میشه در آب گوش، وقت آب گوش که میجوشه این اصیل عنبی نیست.
غذای بی آب نمیشه ولی با آب میشه.
با آب فرضاً اگه تو غذای دیگه هم بریزیم همین کاره، یعنی قبل از این که آب انگور شروع کنه به جوشیدن در اون غذا مستهلک میشه. پس بحث ما در عصیر و عصیر زبیبی دقت کنید، هیچ زمانی عصیر زبیبی عصیر عنبی نبوده. چرا؟ چون به جهت این که مراد از عصیر زبیبی ما کشمش رو داخل این آب بریزیم و این آب طعمش بشه شیرین، غلیظ بشه بشه شیرین، این مراده. آیا این آبی که الان غلیظه و شیرینه یک زمانی عصیر عنب بود؟ نه، هیچ وقت عصیر عنب نبود، هیچ لحظه عصیر عنبی نبود. بنابراین دقت کردیم این اشکال نداره، ما عصیر عنبی به اصطلاح عصیر زبیبی حالت سابقش عصیر عنبی نبوده. در اینجا یه شبهه‌ای مطرح میشه، آبیست که توش کشمش میریزیم در اثر موندن کشمش داخل آب شیرین و غلیظ میشه، این مرادون از عصیر زبیبیه. این عصیر زبیبی هیچ زمانی عصیر عنبی نبوده. عصیر عنبی یعنی ماول عنب، یعنی ماول عنب، یعنی آب عنب. اگر زبیب آب داشت دیگه زبیب نیست، حتما کشمش اون حتما عنب دیگه، کشمش آب نداره. حالا برفرض اگر آب کشمش رو فشار دادن با دستگاه فشار دادن، چون اصلا برای مثال میخوام بگم از این بگیرن، یعنی یه آبی رو بگیرن، یعنی ازش آب بگیرن، وقت این میشه مثال برای استصحاب تعلیقی. یعنی کشمش رو مثلا از هزار من کشمش، از هزار کیلو کشمش یه استکان آب در بیارن، فرضاً اگر از این هزار کیلو فشار بدن یک استکان آب در بیارن، این وقت مسئله میشه مسئله فقهی. برای دیگه قبلا آب انگور بود دیگه، چون این زمانی کشمش انگور بود، آب داخلش چی بود؟ عصیر عنب بود، یعنی ماء عنب. مراد از عصیر یعنی ماء عنب. میگیم این عصیر زبیبی اون زمانی که ماء عنب بود، این ماء زبیب اون زمانی که ماء عنب بود، این درسته. این دیگه ماء زبیب نمیشه. مثل این که شما با سرنگی داخل کشمش آب بکنید بعد فشارش بدین، باز ماء زبیب نمیشه، عصیر زبیبی نمیشه. اینو دقت کنید، در اینجا مرحوم آقای صدر که طولی شده بود، بنابر طولیت ایشون ما میتونیم این رو یک مسئله فقهی به نظر میاد که برخوردش کنیم، بگیم که حاضل اند ازا ساره، بگیم حاضل اند یحرمو عصیره ازا قلا، نگیم یحرمو خودمون اند، بگیم حاضل اند یحرمو عصیره ازا قلا. در واقع ما دو تا قید طولی پیدا کردیم، یکی اصاره یکی قلیان. بگیم حاضر اند یحرم و عصیره ادا قلا، خب بگیم همین یحرم و عصیره ادا قلا این رو تعبد کنیم، استصحاب کنیم تا زمان زبیبی، بگیم حاضر زبیب یحرم و عصیره ادا قلا، یعنی ادا قلا عصیر. خب آیست که قیود رو طولی کردن، این شبهه به ذهن میاد که در اینجا ما میتونیم اینجا استصفا بره درست کنیم به نحو تعلیقی. درست اسیر زبیبی قبلا اسیر عنبی نبود، اما زبیب قبلا چی بود؟ عنب. زمانی که عنب بود این حکم درست صادق بود، میگفتیم هذا العنب یحرم عسیره اذا قلا و الان کذالک، یعنی یحرم عسیره اذا قلا. حتی اگر از این بیان آیه صدرم استفاده کنیم باز مثال فقهیش درست نمیشه. چرا؟ چون در عنب بود یحرم عسیره اذا قلا، کشمش یحرم عسیره هم بگیم عسیر نداره. فرض اینه که کشمش عسیر نداره، مراد از قلیانی که در عسیر زبیبی میگفتیم عسیر زبیبی نبود، آبی بود که با زبیب چیه مخلوط شده بود. حتی روی بیان آیسر بازم این مثال فقهی قابل تصحیح نیست. بگیم هاول انب یحرما اسیره اذا قلا الان کذالک، چون کشمش اسیر نداره. مراد از ماء کشمش اون آبیست که ما از خارج به کشمش زمیمه کردیم و جوشوندیم، اسیر کشمش نداریم. بله اگر بخواییم مثال فرضی برش درست کنیم، این مثال فرضی شاید همین باشه که اگر ما بتوانیم مثلا از یک تن کشمش اینا رو فشار بدیم یا آب مختصری بگیریم و اندازه مثلا یک استکان، وقت در اونجا هست، چون این اسیر زبیبی قبلا چی بوده؟ قبلا اسیر عنبی بود، یعنی قبلا آب انگور بود، یعنی این آب داخل کشمش قبلا چی بود؟ آب داخل انگور بود. معلومه همون آبه، اون آب نرفتی آب دیگه بشه تو داخل شما درسته؟ نه همون اتفاقا آب داخل انگوره، منطقه اکثرش تبخیر شد الا این مقدارش. اتفاقا در زبیب اگر کسی اشکال کنه بگه عرفن زبیب غیر از انگوره، اما در ماء الزبیب که قطعا ماء العنبه، اون که دیگه جای تردید نیست. به چه داری؟ برهان میخواد یعنی؟ نه برهان نداری، اما وجدان که داری که خب معلوم این آب داخل کشمش فرض کردیم 90% 99% تبخیر شده، 1% باقی مونده. موضوع کشمش غیر از انگوره، اما ما کشمش که همون ما انگوره که فیزیک و شیمیشه من بلد نیستم، اما یکیه این آب داخل دانه کشمش فرض می‌کنیم مقدار آب باشه، این قطعا آب انگوره، کشمش شاید انگور نباشه اما آب که همون آبه که نه آب انگور نمیدونم خب معلومه الان که معلومه آب انگور نیست. کجا عنوانش فرق میکنه؟ ظرفش فرق میکنه، عنوانش که فرق میکنه. این آب آب انگوره قطعا، یعنی آبی داخل یک انگور بود، حالا به جای داخل انگور شده داخل یک کشمش. بله این امکانش هست، این امکانش هست، اما فرض مثالی ما چیست که بول شما درش یک انقلاب شیمیایی صورت نگرفته، یک تحول شیمیایی صورت نگرفته، فقط تبخیر شده. چی فرمودی؟ من تا اون انسان پیر و جوان داستان کشمش و انگوره، نه داستان ما عنبه و ما عزبی، اون داستان خود کشمش. ایشان فرمودن من که نگفتن، ایشان فرمودن من نگفتن که مثالش، تازه گفتیم هم مثال کشمش و انگوره نه مثال ماء زبیب و ماء عنبه. این پس مثالش خالی از مسامحه نیست. هذا تمام الکلام فی التنبیه خدمت شما عرض کنم پنجم. اما خلاصه تنبیه پنجم این شد، ما قائل به جریان استصحاب تعلیقی نیستیم لعجل امرین طولیه. اولا اینکه ارکان استصحاب درش تمام نیست چون اصل مثبته. ثانیا اگر هم تنزل کنیم، استصحاب تعلیقی دائما معارض با یک استصحاب تنجیزی است. این گفتیم اصل مثبت نه اینکه که از ارکان، اصلا دلیل شامل مثبتات نمیشه از عدم شمولشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون لازم عقلی متیقن نیست. دقت کردین؟ خودش متیقن نیست یک، و دلیلی هم بر تعبدش نیست. اگر متیقن باشه اثرش هم میشه متیقن. اصلا مثل فرض که برای مثال بخواییم میگیم اصل در مقتضی و مانع جاری نیست لعدم دلیله، نه به خاطر اینکه ارکان استصحاب تمام نیست. یعنی دلیل استصحاب اصل مثبت رو نمیگیره. هازا تمام الکلام در تنبیه پنجم. در موضوعات هم به اینه اصل مثبت هست یک، و دوم من چیه؟ و دو هم معارض داره. بله؟ نه اصل مثبت هم توضیحی که الان راجع به اصل مثبت عرض کردم. التنبیه السادس فی استصحاب عدم نصف. اگر ما شک کردیم تا یکی از احکام شرعی بعدن توسط شارع نصف شده یا نه، شک کردیم ولی که آیا وجوبی است که شارع در صدر اسلام بوده بعدن نصف شده یا نه، حرمتی که بوده نصف شده یا نه، فرد من شما عرض کنم که آیا میتونیم استصحاب بقای جر جاری کنیم یا به تعبیر دیگه استصحاب کنیم چیره؟ عدم و نصره. این تنبیه راجع به این جریان استصحاب عدم نصره. قبل از ورود به بحث مقدمه لازمه که امروز این مقدمه رو فقط اشاره کنم. و اون مقدمه سوالیست که مطرح میشه، و اون سوال اینه که مشهور علماء ما معتقدن نسل به معنای حقیقیش محاله. خب وقتی که نسل محاله چطور معنا داره که ما شک در نسل بکنیم؟ مثل اینکه شک بکنیم آیا در فلان نقطه اجتماع نقیزه جمع شده یا نه، بعد بگیم استصحاب میکنیم عدم اجتماع ره. خب وقتی محاله دیگه معنا داره که شک بکنیم. وقتی که نسل به معنای حقیقی کلمه محاله، دیگه چطور شک در نسل میکنیم ما؟ اینو دقت کنید، این که میگن نسل محاله به لحاظ مبادیش محاله که اراده و کراهته، اما به لحاظ عالم جعل و عالم تشریع و انشاء محال نیست. هیچ محظوری نداره که شارع مقدس چکار کنه، وجوب رو جعل کنه برای همه اعثار، حرمتی رو جمع کنه برای همه اعثار. ولی خودش هم میدانه که بعد از یک سال یا دو سال این جعل خودش رو نصب میکنه، واقعا جعل کرده، وجوب رو برای همه اعثار جعل کرده، حرمت رو برای همه اعثار جعل کرده. بعد از گذشت سه سال لحکمتن اون نصب، اون جعل خودش رو چکار میکنه؟ نصب میکنه. مثل موالی عرفیه و قانونیه، البته اونها به خاطر جهلشونه احکامی رو جعل میکنن، بعد از یک مدت میبینن چیه مشکلاتی داره، این حکم رو چکار میکنن؟ نسبش میکنن. اما خداوند عالم لحکمتن جعل میکنه نه به جهله، ولو اینکه میداند در آینده خودش چیه، این حکم رو نسب خواهد کرد، بعد از گذشت زمانی نصب میکنه. این مقدار از بیان رو گفتن، منتها این مقدار از بیان خیلی ساده است، یعنی به این مشکله به این راحتی حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ خوب دقت کنید، چون به جهت این که جماعتی از علما معتقدن حقیقت حکم و روح حکم اون اراده و کراهت، اون جعل و انشاء و اعتبار مهم نیست، و شما قبول کردین به لحاظ اراده و کراهت نص ممکن نیست، پس وقتی که شعاره نص میکنه در واقع روح حکم نبوده، اون اراده نبوده، اون کراهت نبوده. وقتی که اراده و کراهت نبوده باز حقیقتاً نص نیست، چون روح حکم در نزد مثل مرحوم آخوند، مرحوم آغازی ها، مرحوم آیسر، روح حکم اون اراده مولاست، اراده شعاره، کراهت شعاره. ماها قائل به روح نیستیم، گفتیم حقیقت حکم همون انشاء است و اکثری چی بیشتر از انشاء نیست. اما که اینا قائل به روح حکم و اراده و کراهت هم در اونجا دیگه نصف معنا نداره نسبت به حقیقت حکم. این اشکال بر مبنای این آیین وارد نیست. چرا؟ چون دقت کنید اینها که میگن روح حکم و حقیقت حکم اراده و کراهت، این رو در مجعول میگن نجعل. و الان بحث ما در چیه؟ در جعل، نه مجعول. نمیدانی اون حکم کلی باقیست یا باقی نیست، نه اون حکم جزئی که مجعوله. پس اولا بحث ما در جعل، نه مجعول. اون روحی رو که آقایون قائلن نسبت به جعل قائل نیستن، نسبت به مجعول قائلن. در جعل اراده این نیست، اون مکلف عنوان انتزاعیه. از مکلف وقتی شما میگین کل انسان یموت، مجموعه انسان ها که موت ندارن، اونی که میمیره زید است و امر است و بگ. در اراده و کراهت هم از این قبیله. اراده و کراهت قبل از جل، اگر گفتیم قبل از جل اراده و کراهت، یعنی همه واجبات رو به معلق برگرد میدیم. واجبات مشروط اراده مولا عند الزوال موجوده، اصلا قبل از زوال هیچ اراده ای نداره. اینا توضیحش رو دادن در جای خودش، فعلا در مقام در این اشکال هم. ثانیا بیاییم تسلم بکنیم که اراده و کراهت در مرتبه جعل هم هست. خب بریم سراغ احکام وضعی. احکام وضعی که توش اراده و کراهتی نیست. شعار جعل کرده حرمت ره، نجاست ره برای خمر، بعد از 3 سال این جعل خودش نصف میکنه، اون نجاست ره برمیداره. نجاست ره جعل کرده برای میت، بعد از 8 سال این نجاست ره نصف میکنه، این حکمش نصف میکنه. اون اراده و کراهتی که گفتن فقط در باب تکالیفه. در احکام وضعیه دیگه اراده و کراهتی اصلا در کار نیست. پس بنابراین میریم سراغ چی؟ احکام وضعیه. احکام وضعیه که توش اراده و کراهت نیست دیگه. ما شک کردیم که شارع مقدس که در صدر اسلام جعل نجاست کرد بود برای خن، بعدن این نجاست رو نفس کرد یا نفس نکرد، هنوزم باقیه. باز احتیاج داریم به استصحاب چی؟ بقا اجر. احتیاج داریم به استصحاب عدم نفس. پس این استصحاب عدم نفس علا جمیع المبانی به چیه؟ نیاز داریم. خدمت شما عرض کنم که در 2 مقام بحث خواهیم کرد. مقام اول، آیا استصحاب عدم نص ارکان درش تمامه یا نه. مقام دوم اینه که ما نسبت به احکام شرایع سابقه استصحاب جاری یا نه. فهمیدیم در یهود آقا فلان عمل حرام بوده، احتمال میدیم این حرمت تا زمان بعد از رسول الله هم باقی مونده باشه و نبی اکرم اون رو نسلش نکرده باشه. میتونیم استصحاب کنیم اون حرمت یا اون حکم شرعی وزیره که در امم سابقه، یعنی در ادیان سابقه بودی، یا اون رو دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. در این دو مقام مستقلن انشاءالله بحثاییم کرد. الحمدلله رب العالمین.